مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، مبحث
آرامش عارفانه، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زمان 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم آرامش نعمتی است که با همه عظمتی که داره، با همه برکات متنوعی که داره، که مادر بسیاری از فضائل و خوبی‌های دیگر انسانه، اما انسان خیلی ارزون اون رو از دست میده و خیلی سخته که انسان بدون اینکه ضرورت خاصی پیش بیاد برنامه ریزی بکنه و مراقبت بکنه از آرامش خودش. اینجا آدم یاد اون آیه قرآن میفته یا اون مضامینی که تو ادعیه هست، تو روایات هست، که انسان گناهکار رو انسان ظالم به نفس خودش معرفی میکنن. ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردن. ما هم معمولا این رو به سختی میتونیم به زبان بیاریم، به سختی میتونیم بگیم ظلم تو نفسی. ما همیشه میگیم دیگران به ما ظلم کردن، شرایط ما خراب بوده، این کمبودا رو ما داشتیم، این کمبودا رو به ما تحمیل کردن. ما معمولا ظلم دیگران رو میبینیم، ظلم خودمون رو خیلی سخت میبینیم به خودمون، چون جاهایی هم اشتباه کرده باشیم آثار اشتباه کردنمون رو بر خودمون که به سهولت نمیتونیم ببینیم. لذا ظلمت نفسی گفتن تعبیرش کار دشواریه. یکی از جاهایی که آدم واقعا میتونه به عینه ببینه ظلمت نفسی رو در مسئله از دست دادن آرامشه. آرامش خودمون رو ما خیلی ارزون از دست میدیم، قیمت براش قائل نیستیم، راحت کارایی میکنیم که آرامش ما رو سلب میکنه. اینو اگر ببینی هم میفهمی خدا چرا فرمود ظالمن لنفسه، هم میفهمی چرا خودت باید بگی ظلمت نفسی. چرا برنامه‌ریزی نکردی برای به دست آوردن آرامش و چرا آرامش خودتو از دست دادی؟ چه ظلمی کردی به خودت؟ اینجاست که آدم ظلم به نفس خودشو میتونه ببینه. به همون دلیل که ظلمت نفسی گفتن مشکله، به همون دلیلم ما مراقبت کردن از این که مبادا آرامشا از دست بدیم برامون مشکله. کار سختیه انگار. بابا عزیز من، اینو با عقل خودت، با درایت خودت، با توجه خودت مراقبت کن قبل از این که ضرورتها بخوان تو رو وادار کنن که من باید همیشه آرامش داشته باشم. پس در سبد کالای مورد نیاز روزانه خودمون یک موضوع برای مراقبت و در انتهای شب یک موضوع برای محاسبه قرار بدیم. روزانه کنترل بکنیم، اول صبح کنترل بکنیم، در طول روز مراقبت کنیم. آرامش نعمت نامرئی لیز از دست میره، خودم هم خبر نمیشم. مواظبت کنم این آرامش از دست نره، باید چک بکنیم اون رو. یه آقای دکتری مراجعه کرده بودیم، از دوستان میفرمودن که بیماری بدون درد خیلی مهلکه. درد داشته باشه هر بیماری، یعنی خب من هستم، آدم فکری برای درمانش خواهد کرد. خیلی این حرفو عمیق میزد. خوشم اومد که یه دریافت خیلی عمیقی داشت. با بیمارا سر کار داره. یه دفعه این بیماری خطرناک، دردم نداره، بیچارش کرد. از دست دادن آرامش یه بیماری بی‌درده. آدم دردش که نمیگیره فوری بفهمه آرامشش رو از دست داده. یه نکته طلایی هم روزهای اول بحث من عرض کردم، در عرض یک جمله مجدد اون رو تکرار بکنم. خصوصا این وضعیت در جوانها عجیب غریبه. جوان چون انرژی داره، از دست دادن آرامشش براش مهم نیست. جبران میکنم با انرژی که داره، فکر میکنه با این داره تمام خلاقیتشو از دست میده، تمام قدرت دانشمند شدنشو از دست میده، قدرت حافظهشو داره از دست میده، قدرت درکشو داره از دست میده، قدرت به دست آوردن احساسات قوی معنویشو داره از دست میده، همه چی داره از دست میده. با همین آرامشی که داره از دست میده و بهش بگو من نه آرامم، من آرامم. ببین تو امروز دوتا دروغ گفتی، دوتا دروغ میدونی چقدر آرامش سلب میکنه. اما هم نیست، میخواهد بخنده ولی اینجا آرومم. انرژی داره از یه جای دیگه برمیداره، آرامش یا قوت یا قدرت میریزه، از بس زیاد انرژی داره نمیفهمه که فرتود شد در اثر سلب آرامش، نمیفهمه که پوسیده شد در اثر سلب آرامش. عدم آرامش رو متوجه نمیشه، عدم آرامش رو نوعاً ماها متوجه نمیشیم، باید مراقبتش کنیم. جوانها بیشتر متوجه نمیشن. لذا باید با مراقبت این یه دونه رو به دست آورد، با محاسبه این یه دونه رو به دست آورد. خیلی چیزای دیگه هست. شما ظلم بکنی به کسی، وجدان درد میگیری. ظلم به کس دیگه وجدان درد میاره دیگه، و همین میشه اون دردی که آدم متوجه اون بیماری میشه. گناه‌های فاحش خیلی وقتا ایمان درد میاره برای انسان. وجدان درد، نماز تو ترک بکنی ایمان درد میگیری. آه نمازمو ترک کردم، اینا درده. این درد آدم رو متوجه میکنه، ولی از دست دادن آرامش خصوصا برای جوانها هیچ دردی رو تولید نمیکنه. اینو خودت باید برنامه بریزی، بپرسی، بررسی کنی، با دقت ببینی آرامش داری یا نداری. این یک مقدمه دیگر برای ورود به بحث و ادامه بحث. اما آرامش چند جوره، یه تقسیمی رو خدمت سروران خودم عرض کنم. یا آرامش داریم که اشاره شد یک بار، آرامش غافلانه است، آرامش جاهلانه است. این دوتا رو میشه از همدیگه هم تفکیک کرد، ولی حالا ما توی طبقه اینا رو قرار میدیم. آرامش جاهلانه اصلا نمیدونه، نمیفهمه. وقتی نمیدونه نمیفهمه آرومه دیگه. این آرامش عمق نداره، این آرامش رو باید شکست، این آرامش رو باید ازش ترسید. این آرامش برای تحقق نارامی‌های فراوان آرامش جاهلانه، نمیدونه، باید باش مبارزه کرد. اما یه آرامش دیگه از آرامش غافلانه است. آرامش جاهلانه رو باید شونش رو تکون بدی ببین پسر این قصه اینجوریه، ولی آرامش غافلانه رو یک کشیده باید تو گوشش بخوابونی برق از سفازش بپره، چون این خودشو به خواب زده. کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، پخ بگی بیدار میشه، ولی کسی خودشو به خواب زد یه لگدش هم بزنی این خودشو به خواب زده دیگه، این خودشو بشه باز کنه، این بیدار نمیشه. آرامش غافلانه و آرامش جاهلانه بیشترین انواع آرامشی است که مردم دنیا دنبالش میرن. تلویزیون ها تو دنیا همه دنبال دادن چنین آرامش هایی هستن، یا غفلت بدن یا که آرام باشن. بعضی انقدر نادونن میرن تو کشورهای اروپایی بعضی از آرامش‌های ظاهری گوسفندی اونجا رو می‌بینن، میگن آخه اینجا چقدر آرومه. حالا بعض تو بعضی از محلاتش که آرومه، همه جاش که آروم نیست. چقدر آرومه، اینجا چقدر کسی به کسی کاری نداره. بعد میری تو خونه، من رفتم مثلا توی کانادا، توی نمیدونم ایکس ایگرگ زد این ور دنیا اومده، میریم تو خونه اون استاد دانشگاه، میگه آقا اینجا آرومتره، من نمیام. بعد همون میگه که آقا اینجا یه عیبی که وجود داره، هیچ کس به کسی علاقه نداره، همه تنها. به سختی میشه خانواده گیر آورد. خب آدم آخر این آرامشی که در اثر غفلت از یکدیگر، غفلت از درد یکدیگر، غفلت از سرنوشت، بی توجهی به بدبختی هایی که برای روح انسان پدید میاد، یه آرامش گوسفندی ایجاد کرده، همه مثل بهبهی سرشون رو بگم پایین، برای قشنگه. بعد بهش میگم چرا ناآرومی جامعه کوچولوی ایران خودمونه، که اون ناآرامی هم بده، اونم باید درستش بکنیم، ولی حداقل آرامش گوسفندی ندارن، چرا اونو میزنین کنار؟ یه جوری میگه اینجا همه آرومن، کسی به کسی کاری نداره، بعد خودش هم میگه، بعد خودش هم میگه اینجا همه گوسفندن، اینجا همه به همه یاد دادن. ببین کار به کار کسی نداشته باش، بی خیال. و اینجا میگه که اینجا کسی که رو زمین بیفته جونم بده کسی بهش نگاه نمی کنه. بله، این چه آرامشیه؟ یا آرامش داریم، آرامش جاهلانه. آرامش های جاهلانه خودتون رو فقط برطرف کنید. آرامش جاهلانه رو وقتی برطرف نکنید، خدا روز قیامت یه لنگه نگهدت میداره، میگه چرا نفهمیدی؟ رفتی میفهمیدی؟ میفهمیدی تا این آرامش علکی از بین میره. نکته بسیار مهم جنس آرامشه. آرامش جاهلانه هیچ وقت آرامش نیست. دوستان من، تو رو خدا به این حرف دقت کنن، خیلی از اوقات ما آرامش جاهلانه داریم. از جهنم دیشب تا صبح ناله زدی؟ نزدی. نمیدونی که چه خبره که یه آرامش بهبهی بال به خودت دادی. خدا با بلا این آرامش ها رو میگیره از آدم. اگر کسی اهل مراقبت بشه، میبینه خدا یک لحظه دوست داره آدم اینجوری آرامش باشه، داشته باشه. من به شما گفتم یه وقت قدم در این راه نگذارید، بگذارید. اینه که گفتم آرامش جاهلانه کم عمق اشباع کاذب میکنه و فراوان هم هست و خدا هم باش خیلی دشمنه. خدا باش بسیاری از بلاهایی که خدا به بندش میده ماله یا برطرف کردن آرامش جاهلانه است یا برطرف کردن آرامش غافلانه. تو میدونی میمیری؟ میدونی؟ پس چرا بیخیاطه این میکنی؟ چرا بهش نگاه نمیکنی؟ آقا تو که داری آرامش ما رو به هم میزنی که اصلا همه آرامش هم که داشتی و بین رفت. ما رو انداخل شب اول قبل یاد حساب کتاب. ببین تا آخر مرگ برو فکر کن حسابشو حل کن، آروم بشی، دردی ازش آرامش داشته باشی، آرامش گوسفندی است. خدا دشمنش این آرامشه و یه روزی این آرامشت به هم میخوره و چه به هم خوردنی، اونم لحظه جون دادنه. تمام مدتی که آرام بودی برات جبران میشه. یه کمی با خدا کار بکنید، میبینید که خدا یه لحظه از این آرامش ها رو بهت نمیپسنده. امام صادق علیه السلام در یه روایت عجیب و غریب نازنینی میفرماید که من خطایی تو دلم انجام ندادم مگر اینکه تا شب پاشو خوردم، خدا مرا آروم نذاشته، زده منو. حالا خطاهای امام صادق چیزی از جنس خودشه ها، من چیکار نکردم؟ خطایی در دلم رخ نداده، یعنی اسم خطاشم توضیح میدم، ترجیح دنیا بر عقبا، ترجیح عقبا دنیا بر عقبا در دل من رخ نداده مگر اینکه تا شب پاشو خوردم. در حالی که بعضی ها از کافران کسانی هستند که 70 سال بیدینی میکنن و خدا اجازه نمیده یه بارم آرامشون به هم بخوره، پاشو بخورن یه بزو بره بزو خیلی شاهد باشه. شما کجای قصه ای؟ اونجا فرعون رو مثال میزنه. فرعونیان 70 سال عمر میکردن یه مشکل براشون پیش نمیومد که اون آرامش گوسفندی ادامه پیدا کنه. شما کجای قصه ای؟ خطا میکنی چند دقیقه بعد بلا بهت میرسه. غروب نشده امام صادق فرمود خدا با اون تصویر حساب میکنه، آرامشم رو سلب میکنه، من بفهمم شستم خبردار بشه. یا آرامش داریم به نام آرامش غافلانه، یا آرامش داریم آرامش جاهلانه. اینا باید برطرف بشن. اینا آرامش نیستن. اینا چی هستن اسمشون؟ اینا اشباع کاذب آرامش میکنن. خب آقا آرامش ما سلب بشه چی؟ ما به مرگ فکر میکنیم ناآرام میشیم. ببین به مرگ اینجوری باید آدم فکر کنه، بره توش فکر کنه اما بر در بیاد بیرون، حل کنه برای خودش تمومش بکنه. یه مدت وقت میگذاری، تفکر میکنی، حساب کتاب میکنی، مضطرب شدی، دنبالش میگردی، راه حل رو پیدا میکنی، تمومش میکنی میره. حالا من آرامش شما رو الان به هم بزنم یا نزنم؟ بله؟ نمیدونم چه آرامشی شما الان دارید. انشالله که بهترین آرامش ها رو دارید. چون انشالله بهترین آرامش ها رو دارید، آرامش از نوع جاهلانه نیست، یه خبر بهتون بدم. اگر آرامش جاهلانه باشه با این خبر از بین میره. شیعیان رو اهل بیت شفاعت میکنن که شفاعت شب اول قبل نداریم. لذا اگه کسی مشکلاتی داشته باشه فشار قبل بیخریشش نوشته است. فشار قبل حداقلی که مال همه هست و درد جون دادن. میدونستی؟ شفاعت از روز قیامت شروع میشه، از صحرای محشر شروع میشه، همه روایت‌های شفاعت مال اونجاست. آقا آخه به چه امیدی؟ به هیچ امیدی. آرامش پر برو کاری بکن خودت. خیلی بعیده، یعنی چیز دیگه، یعنی میدونی باید ترسید، جمع جور باید بکنه خودش آدم. اون شاعر اهل بیت که امام رضا تحویلش گرفت، لباسشو بهش داد، برایش شعر گفت، امام رضا چقدر گریه کرد، چقدر تحسینش کرد، دم جان دادن چهرهش سیاه شد. درد جان دادن داغونش کرد. بعد چهرهش باز شد. این جزء استثنائی‌هایی که اهل بیت دم مرگ نجاتش دادن. این عادی نیست. ما تازه دم مرگ نجاتش دادن کبود شد از شدت درد. الکی آرامش جاهلانه نداشته باشی. آرامش غافلانه چی؟ آرامش غافلانه هم مثال بزنم. بله؟ یعنی یه نوع آرامش غافلانه. همه ماها مبتلا هستیم. اونم چیه؟ ابا عبدالله الحسین تا رقیه 3 سالش اینا تمام مصائبشون یک روز یکی دو ماه بیشتر طول نکشید. یه آقایی بدترین دردها رو 1000 سال پشت پرده غیبت میکشه و ما گاهی از اوقات با کمال آرامش برایشون دعا میکنیم. خدایا فرج آقامونو برسون. تو چقدر آرومی. تو دعای ندبه میبینه آدم گریه بر غیبت امام زمان شدیدتر از گریه بر حسینه. ولی مردم برای امام حسین بیشتر گریه میکنن. دیگه حالا بقیش توضیح نمیدم دیگه. مردم باید حتما یه گودی قتلگاه ببینن تکون بخوره. هزار سال یک انسان داره زجر میکشه. باور کنید داره زجر میکشه. ببین این که عمر کوتاهه، این برکت برای آدم. اونقدر زجر نمیکشه. این نوع استدلالی که من دارم به شما میگم، این عین حرفای از دایت الله العظما بهجته. چون وقت ندارم توضیح بدم، به کسی مستند بکنم که اعتبارش رو فعلا اجمالا بپذیری رد شه. و ما از او غافلیم. اشکالی هم نداره. نون آرامشمون هم از این غفلت میخوریم. آرامشمون از غفلت از مرگه. آرامشمون از بچه های جبهه یه آرامشی داشتن که تو نبرد تو سهمگین ترین مراحل آرامششون حفظ می شد. چون از مرگ رد می شدن. از دالان وحشت مرگ رد می شدن. دو نفر من می شناختم، منو بردن توی مدرسه سخنرانی کردم در مورد جبهه. بعد تو راه که می رفتیم شوخ شنگ شنگل مثل روده برداشت می شدم از خنده پیش اینا. وقتی برمی گشتیم دماغ ساکت. منم زیاد باشم آشنا نبودم. کم کم برام سوال شد. گفتم ببخشید چیزی شده؟ گفتن نه حاجی. آه چیزی شده دیگه. شما این نبودید آخه دو دقیقه پیش. گفتن که حاجی ما آخه تو را آوردیم اینجا جبهه اینا صحبت کنیم. ما الان خودمون جبهه نیستیم. من البته خودم مرخصی اومده بودم. اینا میدونستن. ولی خود اونا اون مدت رو اعزام نشده بودن. گفتن ما جبهه نیستیم. الان ما باید تو گردان باشیم. گفتن خب بیاد بریم. گفت آجا ما صحبت سخنرانی میکردی با هم صحبت میکردی ما چرا نرفتیم این دفعه؟ اهل جبهه بودن ها. ولی رفته بودن قبلا. بعد گفتن که به هم صحبت کردیم من مرگ میترسیم. چه کنیم؟ گفتم خب بیاد صحبت کنیم. رفتیم نجایی نشستیم نهار توی خونه شهیدی بود. نشستیم صحبت کردن. این گفت من گفتم. اون گفت این یکی گفت. صحبت کردیم صحبت کردیم صحبت کردیم صحبت کردیم صحبت کردیم. گفتیم آخه آدم میمیره. آدم جون میده. آقا رفتیم تا ته بحث. مردونه آخراش کم کم گلش گل از گلشون باز شد. گفتم بریم. گفت بریم. ما مرخصمون تموم شد برگشتیم. البته که برای 4-5 دو تا اومدن. تو همون گردن ما اومدن. تو همون عملیات جفتشون به شهادت رسید. میرقصیدن دیگه. با اینکه از مرگ میترسیدن دروغ برخورد نکردن. بعد نشستن ترسشون رو حل کردن. ما چون میریم سراغ مرگ مرگ آرامشمون رو سلب میکنه دیگه اصلا نمیریم. میگی بابا آرامش باشه بذارشون با ندیدن که این آرامش گوسفندیه. برو توش رد شو. یک کسی میگفت من از قبر میترسیدم. رفتم کنار قبر نشستم. رفتم کنار قبرستان نشستم. گفت خصوصاً بعد از این که اولین قسمتی که از بدن انسان خورده میشه توسط موریانه ها در مرد در خانه قبل مورچه ها و اینا کدوم قسمته؟ چشمه. و من یار تصور وای چه مرزیه. رفتم با کله توش. گفتم چی شد به کجا رسیدی؟ و الان برای من لذت بخشترین صحنه بعد از یه مدتی این شو بگم حالا آرامش از اون بهمید. و لذت بخشترین صحنه اینه که روز افتم کنار یه قبری دیدم مورچه ها ردیف میرن تو میان بیرون میرن تو میان بیرون میرن چیز میخورن دیگه. اینقدر برام قشنگه آرزو دارم یه من که میرم تو اون اتاق حساب خودم با جسمم عوض کردم. مثل اینکه آدم دون میریزه برای جوجه ها میخورن. تفکیک کردم. آرامش جاهلانه داریم، آرامش غافلانه داریم. این دوتا رو بذارید کنار، این دوتا آرامش رو. غفلت مال اینجور آرامش هاست. من یه دعا کنم، باور کن خیلیش رو میبینی اگه آمین بگی از صمیم دل. خیلی رندانه و موزیانه این دعا رو هوشمندانه میکنم. خودم یه اشکال نداره، همین نداره، هوا خودتو خیلی داری، همی نداره، منم باش با تو میام. انشالله خدا به حق ما مسلم مستجاب کنه. خدایا آرامش جاهلانه و غافلانه ما رو بدون بلا از بین ببر. درسته؟ بدون بلا. و الله عادیش اینه که با بلا از بین میره. اینقدر له میکنه خدا آدم و تا آدم تسلیم بشه. آقا من که عزیزم، نوکر تو هم دارم به میگم، با تفکر از ناآرامی هایی که در پیش داری عبور کن، به آرامش برسی. و الا میچلوندت داغونت میکنه. خدا تو رو بابایی نیافریده عزیز من. خدا به کار خلقت خودش مقیده، تعصب داره، حیفش میاد. یه نوع آرامش داریم آرامش جاهلانه، یه نوع آرامش داریم آرامش غافلانه. حالا بازم بعدن انشالله برمیگیم به این دوتا. این دوتا رو باید برطرف کرد. آرامشی هم که به آدم میدن آرامش سطحیه، مثل یه لیوان آبه که فعلا تکون نمیخوره، ولی اون آرامش های بعدی مثل اقیانوس آرامه. یه اقیانوس گوشش هیچ موجی هم نداره. آقا اون کجا، این کجا؟ ما هرچی برکت در دو روز گذشته برای آرامش گفتیم، مال اقیانوس آرامه، نه مال گوسفند آرام. یه جورایی پس آقا باید از دالان برخی از ناآرامی ها رد شیم برسیم به آرامش. دقیقا هم اینطوره. یه جورایی بعضی وقتا اینجوریه. دو نوع آرامش دیگر هم معرفی کنم، تقسیماتمون تکمیل شده باشه، برسیم بعد روزهای بعد به بحثامون. آرامش دیگر آرامش اخلاقیه. آرامش دیگر آرامش عقلانیه. عقلانی حالا یا هوشمندانه اینجوری بگیم. این دوتا آرامش ها هم اون آرامشی نیستن که ملس باشن و دلچسب باشن و همچنین زیاد ما خوشمون بیاد ازشون، ولی حالا این دوتا رو هم توضیح بدیم. آرامش اخلاقی و آرامش عقلانی. آرامش عقلانی مال کسیه که محاسبه‌گره، مثلا یکی عصبانیش میکنه، یک کسی نگرانش میکنه، این میگه که محاسبه عقلی میکنه، میگه ببین الان این مشکل پیش اومده، من ناآرام شدم. خب ناآرامی من چه دخالتی داره به حل مشکل؟ هیچی، من ناآرام نشدم. یعنی با محاسبه عقلانی سعی میکنه آرامشش رو به دست بیاره. میگن آرامش عقلانی خوبه، بد نیست. آرامش اخلاقی چجوریه؟ وقتی میخواد آرام بشه میگه من اساساً روحیتاً آدم عجولیم، عصبی مزاجم، میرم رو عصبی مزاج بودن خودم کار میکنم، ریشه نارامیمو از بین میبرم. آرامش من مال حب و شهواته، حب و دنیاست، درسته؟ میرم حب و شهوات و حب و دنیا روش کار میکنم، از بین میبرم، این از نظر اخلاقی آدم درستی میشم، درسته؟ مثلا یکی از چیزایی که آرامش رو از آدم سلب میکنه شهوترانیه. عفت رو در خودت ایجاد کن، به صورت مرموزا، مثلا چشم‌ترانی تمام آرامش آدمو میگیره میبره. اینکه تو فکر کنی مرغ همسایه قازه، آرامش دفت، آرامش پر. اینکه تو فکر کنی بهترینی که تو عالم هست تو نداری، آرامش پر، دین پر، وجدان پر، انسانیت پر، جهنم پر، همشون پر دارن. خب شما عفیف باش، نظر اخلاقی عفیف باشا، عرفانی نه، عرفانی چیز دیگه است. عفت پیشه کن در نگاهت، جلو هوسرانی های خودتو بگیر. کی کار اخلاقی میکنه؟ چی کار میکنه؟ اینقدر تو زندگیش مبارزه با هوسهاش میکنه، مبارزه با هوس کردن، مبارزه با هوا کردن، براش آسون میشه، از نظر اخلاقی آدم قوی میشه. این میتونه آرامش اخلاقی پیدا کنه. میگه ببین من عادت کردم به چشم پوشی از دنیا، بی خیال. آرامش اخلاقی یکمی عمیق‌تر از آرامش عقلانیه. آرامش عقلانی هم بد نیست، خوبه. این آرامش اخلاقی که خیلی خوبه، تحویل نمیگیری. آخه ما بهترشو داریم در راه. دو تا آرامش دیگه هست که اونا چیان، اونا چه خبرن، به چشممون نمیاد. حمزه سید الشهدا خیلی مقام داره، جعفر طیار خیلی مقام داره، حضرت موسی خیلی داره. مطمئن ما چیکار کنیم با علی ابن ابی طالب و ابو عبدالله الحسین پریدی که کسی تو عالم به چشم ما نمیاد؟ ما اینجوری این دیگه، خیلی خوب اخلاقمون خراب شده. آرامش اخلاقی آرامشیه که طرف سعی میکنه مبارزه با نفس بکنه و روحیات اخلاقی خوبی به خودش بده، از این ناحیه آرامش پیدا کنه. روحیات خوب اخلاقی مثل چی؟ با عصبی مزاج بودن خودش تمرین کرده، برخورد کرده. با عجله خودش، مثلا یه نفر کار اخلاقی کرد، به شما بگم، میگم من هیچ وقت کارمو تموم نمی کردم، بی حوصله بودم. یه روز یه لیس بزرگ ماش رو مادرم داشت ماش پاک میکرد، گفتم من باید یه جاهای دیگه برم تمرین کنم تا اون جاهای دیگه درست بشم. ماشو از مادرم گرفتم، یه معلمی بود، گرفتم گفتم که مادر شما ببخشید من طبقه بالا پذیرایی، این ماشم به من بده، امروز یه غذای دیگه خواهش می‌کنم، این تم بمیده. ظرف ماشو گرفتم آوردم، ماشو پخش کردم تو اتاقی که با مبل و وضعیت بود. بعد سینی رو گذاشتم تو راه رو، گفتم ماشا رو دونه دونه میری جمع میکنی، زیر سجاش تا دونه آخر. دستم درد گرفت، چشمم درد گرفت، کمرم درد گرفت، تا شب طول کشید. پدرم در اومد، به خودم گفتم آدم شد، یک کار رو نصف کار بل نکن. آخه من بهش گفتم تو چه حوصله‌ای داری؟ گفت من اینجوری نبودم. یقه خودم رو گرفتم درستش کردم. خب این یعنی کار اخلاقی، درسته؟ و کسی آرامش در اثر کار اخلاقی پیدا کنه، میشن میگن آرامش اخلاقی داره، از اثر اخلاقی رو خودش کار کرده، آرامش داره. آدم از شر بیتابی های خودش که ناآرامش میکنه خلاص میشه. خب راستی من تو وسط بحثم صحبت کردم، دوستان اون مثاله ببینید، اول مقدمه صحبت گفتم آرامش، عدم آرامش به صورت نامرئیه و آرامش به صورت نامرئی از دست آدم میره، بی درده. در اون مثال شهوت بهت گفتم یه جوانی میگفتش که من مشکل چشم پرانی و شهوت رانی رو با مسئله آرامش حل کردم. احساس اون حالتی یه تعبیر دیگه به کار میبرد، میگفت من انرژیم از دست میره، برای اینکه انرژیم از دست نره، قدرتم از دست نره، نگاه نمی کنم، آدم تحلیل میره، فکرم نمیندازم. همین آرامش است. برگردیم به بحثمون، آرامش اخلاقی. آرامش عقلانی این آرامشه. خب عزیزت از دنیا رفته یا فلان مشکل، حالا باید چیکار کنی؟ حالا بشینی قصه بخوری درست میشه؟ نمیشه. خب آدم نادون، ببخشید، آدم عاقل، منظورم همون قبلی است، شما چرا اینجوری رفتار میکنی؟ کار بی خود چرا میکنی؟ الان قصه بخوری نتیجه دو تا چهار تا کن. آدم با بعضی از ناآرامی ها عقلانی میتونه برخورد بکنه، ناآرامی ها رو بذاره کنار و استفاده از این درایت رو تبدیل کنیم به یه عادت ثانوی تو زندگی خودمون و اینجوری زندگی کنیم. اتفاقا من از غرب بدی گفتم، این حس رو بگم، غربیا خیلی هاشون آرامش هاشون از نوع آرامش عقلانیه، یعنی محاسبه میکنن، جاهلانه است، غافلانه است و عقلانی. زیاد هم اخلاقی نیست. اخلاقی هاشون هم عادتی بیشتر نه اخلاقی. عمق روحی نداره. چیکار میکنن؟ مثلا دیدم توی چند جا دیدم میگم اینا در ارتباط با مرگ چیکار میکنن؟ میگم ما نادونیم بشین در این چیزا فکر کنیم. حالا عزیزمون از دنیا رفته. ما هر لحظه بشینیم محاسبه درست میکنه. ما هر لحظه بشینیم در مورد او و تنها شدن خودمون فکر کنیم باز خودمون زودتر میمیریم. پس بیایم اینو دیگه در نظر نگیریم. آرامش عقلانی بدون دین و ایمانم فراهمه، با دین و ایمانم البته قوی تره. شما آرامش عقلانی رو میتونی به اجر و مزد اخروی محاسبه کنی، بگی خب الان خدا منو دوست داره، با ایمانت قاطی کنی، وقت اون عقلانیت قوی تر میشه. از این آرامش عقلانی و عقلانی که لذا من دوست داشتم اسمش رو بذارم عقلانی، میگفتم هوشمندانه، چون عقل وقتی میخواد فکر کنه تا آخر میره، هوش همین دم پاشو نگاه میکنه. آدم دم پاشم نگاه بکنه میتونه به آرامش برسه، عقل میره تا آخر. دو تا آرامش دیگه داریم، یه دونه شو معرفی کنم، اون یه دونه رو دیگه دلم هم نمیاد معرفی کنم. آرامش عارفانه، یه آرامش هم داریم، آرامش عاشقانه. آرامش عاشقانه رو بگذارید بمونه. آرامش عارفانه چیه؟ یه چیزایی اولا عالم هستی رو کلش رو میفهمه، وجود خودش رو کلش رو میفهمه، ثانیاً خدا رو هم دقیق میفهمه، در این وسطه به آرامش میرسه. این عالی ترین نوع آرامشه. مثلا اموالش رو دزدیدن، آرومه، ببین میدونی دزدیدن؟ آره. بهش فکر نمی کنی؟ نه فکرم می کنم. بچه آرومی میگه من نبود، مال کی بود؟ مال یکی دیگه بود. ها مال تو نبود. آره مال کی بود؟ الان از تو بود، مال خدا بود، مال خودش. من مالک نبودم، مستأجر بودم، اجاره هم نمیدادم. ببین چه مدتی مفت دستم بوده. بود تو خیلی آرومی. امام صادق میفهمه حقیقت عبودیت اینه که خدا رو مالک بدونی، این یعنی معرفت. این تازه یه اشانتیونه ها، فارسی رو پاس بدارین، یه نمونه کوچولوه، یه نمونه کوچولو هستیم، دلت خوش بشه اینجوری گفتیم. و الا آرامش و عارفانه یه اعماقی داره. من خودم رو بیشتر دوست دارم یا خدا؟ خدا منو بیشتر دوست داره. از بیخیال کی مشکل رو به من داده؟ خدا جونم. با معرفت حس میکنه با آینده من دست کیه؟ بگو. میدونی خدا من چقدر دوست داره؟ امام صادق داشت به دوستانش با محبت صحبت میکرد، فرمود والله به خدا قسم جنت به خاطر شما شیعیان من آفرید، شیعیان ما اهل بیت آفریده شده. والله هر نباتی در زمین میروید، هر گیاهی میروید به خاطر شما شیعیان است. والله هر چشمه‌ای بر زمین جاری میشود به عشق شما شیعیان است. وقت شیعیان داشتن میمردن از این عظمت محبت امام صادق که داره محبت میکنه. بعد فرمود والله خداوند متعال از ما اهل بیت شما رو بیشتر دوست داره. امیرالمومنین فرمود، یکی از دوستانش رو نگاه کرد، گفت داشتم سخنرانی میکردم حالت خوب نبود، به خودت میپیچیدی، چت بود؟ گفت آقا به خدا مریض بودم، مثلا حالم خوش نبود. گفتم بلند شم برم آقا رو ببینم. یه حموم رفتم، آب سر رو خودم دادم بتونم بلند شم. تا در حال بیماری نشسته بودم تو جلسه، فقط به عشق تو اومدم. آقا تا یه کسی بگه به عشق تو علی، راستم بگه. آقا امیرالمومنین کلام بلندی داره، نمیدونستم کار به محبت میکشه. حالا میآوردم روایتشو براتون. بعد میدونی چه جمله فرمون؟ فرمود فلانی به خدا قسم ما اهل بیت مرض نال مرضکم، مریض میشیم به خاطر مریضی دوستانمون، به خاطر مریضی شما. اینقدر طرف تعجب میکنه از توجه امیرالمومنین که گفت آقا ما دوستان تو که زیر خیمه تو هستیم، تو محدوده زندگی تو هستیم، ما داری میگی یا شما نسبت به همه اینجوری؟ فرمود نسبت به همه، اونهایی که سالها بعد میان. تو اینو باور کنی. بعد آخرش میفرماد و خدا از ما اهل بیت بیشتر شما شیعیان رو دوست داره. معرفت به این حقیقت والا در هستی انسان رو آرام کنه، آرام کنه، آرامش عارفانه. اومد گفت امام صادق ببین من چه بیماری مبتلا شدم، چرک و خون از بدنم میزنه بیرون. دستشو نشون داد. آقا فرمود میخوای دعا کنی؟ گفت آقا مریضی من چیکار کنم؟ آدود آقا دعا کنه، آقا شفاش بده. امام صادق علیه السلام داشت از کنار زنی عبور میکرد، کنار گاو شیرده خودش که مرده بود نشسته بود، زجه میزد، نمیشناخ آقا رو. راوی میگه که راوی اتفاقا از اهل سنت این رو نقل میکنه، اینجور که یادم هست، میگه که آقا اومد از کنارش عبور کنه، گفت زن چرا گریه میکنه؟ گفت همه یه داراییم این بود. فرمود که این اگر بلند شد دیگه گریه نمیکنی؟ اون زنه فکر کرد آقا مسخرش میکنه، گفت آقا شماتت میکنی؟ یه گاو مرده زنده میشه؟ نمک به زخمم میپاشی؟ آقا فرمون نه من میخوام تو گریه نکنی، علت گریهت واقعا همینه. آقا رو ببین چقدر دل نداره. او معلومه دیگه گریه نمی کنم. پاشو آرام حضرت به این گاو مرده شیرده زد، گاو بلند شد. زنه چی خیلی آقا تو رو خدا تو کی هستی؟ میگه که آقا امام صادق میگم خودشو تو جمعیت گم کرد، کسی بهش توجه نکنه. زن خوشحال شد، دل زن رو خوشحال کرد. آقا طاقت نمیاد گریه شو ببینه. همین امام صادق یه آدم با ظرفیت پیدا کرد، طرف گفت چرک و دست خون دستشو نشون داد، گفت آقا ببین من مریضم. آقا فرمود که ولی ازده میدید یه چیزی بهت بگم اول؟ گفت بگو آقا. آقا فرمود میدونی این بیماری رو کی به تو هدیه داده؟ خدایی که انقدر تو رو دوست داره اینو برات مصلحت دونسته. یه دفعه قلبش روشن شد، یعنی قلبش روشن شد یعنی عرفان. گوه آقا نمیخواد دعا کنی؟ خدا داده من جونم باشه. میگن تو اون مریضی دست و پا میزد، خوشحال بود، گوه آخ نمیخواد چی خدا بنده، نقدر خوشحال بود تا کم کم تو همون مریضی جان داد. آرامش عارفانه، آرامش عاشقانه چیه؟ یه فصل دیگه ای داره، اونو خواهش میکنم بذارید برای یه وقت دیگه. پس آرامش خیلی خوبه، درسته؟ خدا نکنه کسی آرامش کسی رو به هم بزنه، خدا مجازاتش میکنه، خدا میزندش. خب در بین موجودات عالم، در بین کسانی که تو عالم هستن، آرامش کودکان نباید سلب بشه. پدر و مادر آرامش کودکان رو سلب بکنن، خدا مجازاتشون میکنه. تو داستانهای اون عارف نوشته که خانم مریض شده بود دیگه خوب نمیشد، خدای بیماری لاعلاج چیه؟ رفتیم پیش اون، آن داشتیم میرفتیم رفیدیم این عارف بزرگ تو تاکسی مقابلمون نشسته، چند ماه آزگار گرفتار، چی کار کردی؟ آن برگشتیم گفتیم که آقا دعا کن این خانم ما شفا پیدا کنه، تب میکنه، مریض میشه، هیچ کم نمیفهمی چیشه. آقا برگشت نگاه کنه، گفت شما بچه کوچولو دارید تو خونتون، بچه 3 ساله دارید؟ گفتیم بله. خب بچه خودمونه. این خانم یه بار کشیده زده اون بچه ترسیده. 7-8 ماه پیش این اتفاق افتاده. تا اون بچه رو راضی نکنه مریضیش علاج نمیشه. بچه خودم بچه خودت باشه. چرا یه جوری زدی بچه تنش لرزید؟ آدم بچه رو میزنه؟ آدم بچه رو تا 7 سالگی میزنه؟ اصلا خدا نمیگذره. پدرها مادرها بچه تا 7 سالگی امانت ویژه خداونده. باید خیالش راحت باشه. بچه رو نترسونی از چیزی. میخواد شر شیطونی بچه رو خودش کم بکنه. بچه رو خفه میکنه. به خدا همینا اخلاق بچه رو پرتبسفت رو نابود میکنه. از آدمیت در میره. خدا هم از مجازات تو نخواهد گذشت. بچه باید اطمینان داشته باشه. آرامش داشته باشه. راحت باشه. هرچی دلش میخواد. از جلو دستش بردار. دلش نخواد. چاقو دلش بخواد. از جلو دستش بردار. نزنش چاقو رو ازش بگید. به خاطر جسمش روحش رو از بین میبری. آقا آرامش برای کودکان خیلی نعمت ویژه‌ایه و خدا عجیب بهش برمیخوره این آرامش از کودک سرد بشه. وقت رو زیاد نگیرم. خیلی طولانی شد. خلاصش کنم. در بین بچه ها دختر بچه ها یه چیز دیگر. دختر بچه ها هم زود آرامششون از بین میره، هم خیلی آرامش میخوان. رضا به پدرها پیغمبر سفارش کرده که خیلی به دختر کوچولوهاتون برسه. الان شما بزرگترها یه جای کوچولویی دیدید و زود اعلام موضع کنید. کوچولوها غریبه‌ها رو نمیشناسن، یه کمی میترسن. به کوچولو که رسی زود لبخند بزن، مثل کوچولوها حرف بزن. او سلام کوچولو، چطوری؟ بدون تو دشمن نیستی. بدون تو آرام باشه. این پدر مادرش بچه رو دیدی پیش پدر مادرش تا 4 تا غریبه میره کز میکنه میره تو بغل پدر مادرش. او کوچولو من هم دوست دارم. چقدر قشنگ یه شکلات درمیش بده. وظیفته به آدم بزرگ همینجوری عادی نگاه کن. کوچولو رسیدی زود آرامش بهش بده. بعد این کوچولو ها باید اینجوری فکر کنن، بکنن همه چقدر خوبن، همه بزرگترها با آدم شکلات میدن، بچه باید تو مهد آرامش بزرگ بشه. یا ابا عبدالله به خودت قسم با اعتقاد میدن تو کربلا چی کار بخواست بکنی؟ چه نقشه ای بود؟ با اعتقاد میگم ای کاش همه بچه های حسین رو تو کربلا گردن زده بودن. بچه مهم اینه که آرامشش به هم نخوره. ای امام حسین تو تصمیم گرفتی تا آخری که در دنیا ممکنه که خانواده ای زجر بکشن به خاطر خدا به عشق خدا بکشی؟ اینه بعد 1400 سال اینجوری گریه میکنی؟ اصلا من نه روزه خوندم نه حرفی زدم. 1400 سال گذشته. ما ها ظرفیت نداریم به خدا بهمون بگن بچشونن بفهمونن، ولی دیگه اصلا زندگی نداریم. این امام زمانه که لعندوبن نکسواهن و مساها یا جدا یا حسین شب و شب برای تو گریه بکنم. آرامش نداشتن بچه های حسین. آرامش نداشتن. دیشب من گفتم جایی که حالا آرامش یه بچه رو چجوری میشه سلب کرد؟ خودشو کتک بزنی 50% آرامشش از بین میره. میدونی اگه چی کار کنی 1000% آرامشش از بین میره. چون بچه تصور میکنه بزرگترش ابرقدرته. این روانشناسا میگن و
فکر میکنه بزرگترش همه کار میتونه بکنه. جلوی یه بچه کوچولوی، خصوصا دختر بچه، بزرگترش رو که به او پناه میبره، بزرگترش رو تازیانه بزن، این بچه بند از بند دلش بالا خواهد شد، دیگه هیچیش نمیبونه. دیگه اگه راه داره میره، مرده است داره راه میره. بزرگترش رو بزن. من امیدوارم بچه ها توی این مسیر هیچ وقت چشمشون به سر مطهر ابوالفضل نیفتاده باشن، عموی بارو زده باشن، گل بارو زده باشن. بابا چه میکنه؟ من واقعا موندم امام حسین تو میخوای چیکار کنی؟ امام حسین این بچه ها رو برای چی میدی برای کربلا؟ این سوال تاریخی ابدیه. اینا رو چه داری میبری؟ نقشه تو چیه حسین؟ لا اله الا الله. مگه میشه نزدی که خرابی شام شد؟ انشالله خدا توفیق زیارت بده بهت بری کنار ذریح کوچولوی 3 ساله ابوالحسن بنشینی هیچی نگی. رفتی اونجا هیچی نگی. من بارها رفتم از قدیم سالها، اصلا آدم لال میشه اونجا. آقا اومدی بس اینجا چیکار؟ زیارت رو چیز ندارم بگم. همجوری ساکت بشین، سرتو کنار ذریح بگذاری، هیچی نگی، آرام آرام عشق بریز. همه ی عالم شرمنده تو هم. حسین چه حجت هایی داره روز قیامت؟ حسین چه حجت هایی داره؟ بعضی ها چه دلی دارن؟ آدم خدا کمک بکنه آدم، آدم یعنی غافل بشه، یه چیزایی نبینه، بره جلو، بره تو خرابه، بره تو مناجات رقیه 3 ساله با سر مطهر. بابا اومد بیرید، بابا ببین ماما چی کار دارن میکنن. لذا اون نقل درستیه، تا سر مطهر حسین رو زانوی رقیه گذاشتن یه ناله ای زد و خش کرد، اصلا فرصت نکشید به این که بخواد درد دل بکنه. این درد دلها انگار برای یه کسی بانوی 40 ساله طاقت داشته باشه، ظرفیت داشته باشه، عمری سرد و گرم زندگی رو چشیده باشه، میتونه حالا مناجات بکنه، مویه بکشه، زمزمه بکنه. اینا رو ما اینجور در این فضا میگیم، ولی یه دختر کوچولو 3 ساله. بچه میترسه. بابا ها اگر کوچولو دارید، یه وقت تو خیابون دعواتون شد، حالا دیگه پیش میاد دیگه، یکی زد و یه زخمی برداشتین، نری تو خونه تعریف کنی دیگه دعوا شد نامرد زد، نگاه کن آقا این بچه دیگه خیابون میترسه، بگی یه ماشینه اومد، همه ماشینا میترسه، دیگه زندگی نداره. اون نه خورد به دیوار چیزی نشد، هی به پیشانی بابا نگاه میکرد. لا اله الا الله. نه به پیشانی، روح نمیشه بقیه شو بگم. پرسید من الذی قطع بریدن، کی نگاه های گردن تو رو برید؟ کی نگاه های گردن تو رو برید؟ جان داد افتاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ظالمانی که آرامش بچه های کوچیکی که تو غزه هستن، مردمانی که در غزه هستن رو سلب میکنن، به حق رقیه استثار ابا عبدالله الحسین اون ظالمان رو نابود بگردان، آرامش خودشون رو سلب بگردان، آرامش عارفانه به ما عنایت بفرما، آرامش عاشقانه به ما عنایت بفرما، آرامش عقلانی و اخلاقی به ما عنایت بفرما، آرامش غافلانه و جاهلانه ما بی بلا از بین ببر، آرامش مردم عالم به هر قیمتی شده آرامش جاهلانه و غافلانشون رو از بین ببر. خدایا آرامش غافلانه و جاهلانه ظالمان رو از بین ببر. آرامش به مردم عالم عنایت بفرما. با فرج آقا امام زمان آرامش به مردم عالم عنایت بفرما. به شیعیانت روز به روز خدا آرامش بیشتر عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.